بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك الأقدس وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. اللهم نشكرك على أن عرفتنا نفسك وصفات جلالك وجمالك وعلى أن عرفتنا رسلك وأنبياءك وعلى أن عرفتنا خاتم رسلك وأنبيائك ونشكرك على أن عرفتنا حججك وأوصياءك ونشكرك على أن عرفتنا خاتم حججك وخاتم أوصياءك. نشكرك على نعمك كلها ونستزيدك من جميع نعمك. نشكرك على جميع نعمك ونستزيدك من جميع نعمك. انسان دارای خلق است و خلق. خلق انسان که مورد تعریف کتاب الهی واقع شده، صورت ظاهری انسان است، جسم انسان است، بدن انسان است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بهترین شکلها که در خلقت حیوانات تصور می شود این حیوان است. از همه حیوانات از نظر شکل همین حیوان است که به نام انسان نامیده میشه. خلق اونیست که با صورت به چشم ظاهر دیده میشه، بصر او را درک میکنه. خلق قیافه روح انسانه، او را با بصر نمیشه دید، او را با بصیرت میشه دید، او را به قلب میشه دید. خلق انسان در اختیار انسان نیست، خلق انسان را خدا انتخاب کرد. جنین را به این شکل در آورده و این انسان خاص از نظر طول و عرض و رنگ و بو و جهات دیگه این انتخاب الهی است. شاید اون وقتی که فرشته خالق الصور وقتی که میاد صورتش را خلق کند، تحیر متحیر میشه که چگونه خلق کند. خدا قیافه های پدر و مادر از او گرفته تا برسد به حضرت آدم و حوا، همه اون قیافه ها را در جلو اون فرشته قرار میده. اینا همه فرشته های خاص دارد. موکلهای خاص داد، همه اون قیافه ها را در مقابل چشم این خالق الصور قرار میده. بعد میگد که اون قیافه پنجمی، دهمی، هزارمی، اون شکلش نگاه کن، این بچه را با اون شکل قرار بده، با اون طرز قرار بده. پس تو را به این طرز آفریدن و به اختیار تو نیست. اینجاست که اجبار است، میخواد راضی بشید، میخواد راضی نشید. مخلوقون اقتدارا، مربوبون اقتصارا، روی قدرت آفریده شدن و روی قصر و قهر اینها را ما نگهشو میداریم، تربیتشو میکنیم. خلق در اختیار اوست و اگر بدت بیاد از خلق، از فعل او بدت اومده، و اگر راضی بشوی به فعل او راضی شدی، اونم مصالحی داره. اما خلق واگذار به خودت، خود را باید، روحت را باید بسازی. و اگر اینجا هرچه ساختی در عالم برزخ با اون قیافه خواهی آمد. قیافه برزخی تو غیر از این قیافه است. پیدات اونجا که این اون آدمه. برزخی ها هم دیگر را خواهند شناخت که قرآن می فرماید یتعارفون بینهم. وقتی که از قبر بیرون آمدن به هم دیگر نگاه کردن، میگد آقا شما فلان آقا نیستید، میگه چرا، من همون. یتعارفون بینهم. اما قیافه خیلی فرق کرده، خیلی زیبا شده، صفت تواضع این نورانی کرده، صفت جود این شخص را عظیم الجثه کرده، صفت رحم قلب، ترحم قلب را به یه قیافه دیگه انداخته. یا اعوذ بالله، صفتهای زشت دنیا او را به شکل دیگری انداخته است. همین هم من یحشر و علا شکل زعب و سرحان و سعلب و غیر ذالک. بالاخره اون قیافه را اونجا، اینجا باید درست کنید. و مکتب اسلام مکتبی است که برای این مسئله خیلی مطالب بیان کرده، دستورات خاصی داده، تعلیمات خاصی داده. و کان النبی الاعظم اذا نظر الى المرآت، وقتی که به آینه نگاه میکرد و جمال مبارک خودش را در آینه میدید، همونجا برای این کار بسیار جزئی یه دعایی میخوند که یک عالم مطلب توشه. میگفت اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی و رزقی. خدایا چنان چی این قیافه را به من دادی، قیافه انسانیت به من دادی، که خلقن الانسان فی احسن تقویمم کردی، فحسن خلقی و رزقی. دو کار دیگر هم دنبال او درباره من انجام بده. یکی تحسین خلق است، من هم دارای اخلاق فاضله بشوم. فاق النبیین فی خلق و فی خلق و لم یدالوه فی فضل ولا کرم. این شاعر بسیار خوب گفته است، آقای بوصیری قصیده مفصلی بیان کرده به نام قصیده برده، که پیامبر گرامی هم در خواب او جایزه داده. اول قصیده امین تذکر جیران بزی سلمی مزج تدمعا جرا من مغلت بدمی. شاعرها تغزل دارن، گاهی اوائل شعرشون تغزله، مثل قصیده سید اسماعیل حمیری. اون هم تغزل است، بعد وارد میشه دعبل خدای من جو. در این شعر گفته به این که فاق النبیین فی خلق و فی خلقی، از همه پیامبران بالاتر رفته، جلو افتاده، هم در خلقش که میفرماید یوسف برادرم، یوسف از من سفیدتر بود، اما انا املح منه، من از او شیرینترم، نمکینترم، خلق و فی خلق، در خلق که فاق النبیین، در اخلاق اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی و رزقی، اخلاقم نیکو باشد. که گفتم این جمله را فرموده مطلب بزرگی است. ادبنی ربی اربعین سنه، 40 سال در مکتب عشق درس خوندم تا به من نمره دادن و گفتن انک لعلا خلق عظیم. او 40 سال درس میخونه، ما باید چقدر در این رشته تعدیب بشویم؟ تعدیب شدن مشکل است. آمدید اینجا تعدیب بشوید، از خودتون غفلت نکنید، به خودتون متوجه بشوید. خورد و خوراک و لباس و زندگی گرچه لوازم الحیات و باید انسان داشته باشه، ولی باید طوری بشه که اونها کل عدم بشه در نظرتون. باید به خودتون متوجه بشید، باید کمال پیدا کنید، باید به انسانیت کامل برسید. اگه شماها در مکتب اسلام در تحت نظر امام باقر و صادق علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اگر کمال پیدا نکنید، پس در عالم انسانیت کی میتونه کمال پیدا کنه؟ اگر حوزه علمیه و طلاب محترم و عالم روحانیت شبان روزی 51 رکعت نماز نخونن و قناعت به 17 رکعت کنن، پس این مستحبات و نوافلی که از زبان شیخ مفید تا امروز تو کتاب ها نوشته شده، می نویسن، زحمت می کشن، تحقیق می کنن، برای شما ابلاغ کردن، پس کی مستحبات را عمل کنه؟ این احکام خدا زمین بمونه، بشر بیاد تو دنیا احکام الهی زمین بمونه. خدا از بشر گاهی شکایت می کند که بشر برای خدا وقاری قائل نشده. بنابراین انسان باید حسنت خلقی و رزق، حسن خلقی و رزقی، خدایا اخلاق من هم اخلاق کامل بشه، توفیقم بده که اخلاق کامل پیدا کنم. نظرم اینه، برادران، خواهران، اونهایی که تو حوزه علمیه درس میخونن ممهز بشند و مجهز بشند در تکمیل نفس، مجهز بشند در این که انسان کامل بشند، مجهز بشند در این که اون بیانی که پروردگار در اول خلقت آدم گفت ملائکه، فرشته ها، انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام برای خودم جانشین درست کنم. همه انسان ها باید جانشین الهی و خلیفت الله بشن. این مطلب را شما حقیقت ببخشید. پیامبر گرامی فرمود ان الله اذا الاخلاق منایح الله، اخلاق نیکو عطیه های پروردگار است. اذا احب عبدا منحه خلقا حسنا و اذا ابغض عبدا منحه خلقا سیئا، هر کس را دوست داشته باشد اخلاق را میده. اینجا جای گرفتن است، اخلاق را باید گرفت. شبهای ماه شعبان و شبهای ماه رمضان و روزهای این دو ماه، این وقتها وقت گرفتن است، غفلت نکنید. در این شبها خدای تبارک و تعالی مرحمت می کند، برای عالمیان هدیه می دهد. برای جهانیان در این خانه و در این بیت و در این حوزه هدیه میدهم. از اون هدیه ها غفلت نکنید. از عایشه پرسیدن عایشه ما هو خلق النبی، یه خورده از اخلاق پیغمبر که در مدت مدید با او همراه بودی به ما بیان کن. عایشه گفت عایشه را میشناسید که حقبت 40,000 حدیثن، 40,000 روایت از پیغمبر گرامی نقل میکرد. منتها مرحوم عذری، این شاعری که شیخ عباس قمی هم از اشعارش مقداری در مفاتیح نقل کرده، این شاعر که صاحب جواهر میگد که کاش من همه جواهر را میدادم اشعار شیخ کاظم عذری را در نامه عمل من می نوشتن. این که هر شعرش از یک عالم ایمان خبر می دهد، اون این شعر را در باره گفته گفته حفظت 40,000 حدیث، منتها متاسفانه و من الذکر آیتن تنساها، یک آیه از قرآن را فراموش کرد، یادش رفت که خدا فرمود و قرن فی بیوت کنه. زنهای پیغمبر حق ندارید بیرون بیایید، تو خانتون باشید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اقمن الصلاة آتین الزکا، بنشینید نمازتون رو بخونید. یک دفعه سوار شتر نشید سر از بصره در بیارید و 30,000 کشته بدهید، 30,000 انسان در این راه کشته بشود. بالاخره ازش پرسیدن عایشه ما هی اخلاق نبی، اخلاق نبی چیه؟ یه جمله گفت بسیار عالی، گفت قابل تقدیر و تشکره، گفت اخلاق القرآن، اخلاق نبی، این کتاب الهی هر جاش یه تعریفی هست تعریف اون پیامبره. یعنی هر انسانی این کتاب رو برداره مطالعه کنه باید اخلاقش بر طبق این کتاب باشه. شما سوره مؤمنین رو باز کنید، اگه واقعا آمدید انسان بشید، اگه طالب حقید، اگه میخواهید اینجا تکمیل بشید، اگر میخواهید درد روحتون رو دوا کنید، اگر میخواهید امراض روحتون را شفا ببخشید، اگر میخواهید نسخه بگیرید، اگر بخواهید از باقرین و صادقین نسخه دردها و علاج دردها را بگیرید که چنین است و برای همین آمدید، ببینید این قرآن چه میگوید. باز کنید سوره المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، اوصافی را ذکر میکنه. اولین صفت چیه؟ شما فقط اون اولین صفت را عمل کنید همه دنبالش میان. قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون، مؤمن انسانی است که کار بیهوده از او سر نمیزنه، گفتار بیهوده، نظر بیهوده فضلا عن المعصیه، استماع بیهوده، نشستن بیهوده، برخواستن بیهوده. الذین هم عن اللغو معرضون، شما که در این راه هستید که مرحوم سید مهدی بحرالعلوم بشوید، شوخی های بد برای شما سم است. شما که میخواهید شیخ انصاری بشوید که انشاءالله در این حوزه علمیه و از این حوزه علمیه در آینده نزدیک و دور شیخ انصاری ها، مفید ها، بحرالعلوم ها، بروجردی ها و امثال اینها بیرون خواهد آمد، همه این حرف ها برای شما مطالبی که لا ینفعکم ولا یضرکم برای شما سمه. باید خودتون را درست ملاحظه کنید که امام زین العابدین علیه السلام گاهی اظهار تعجب میکنه، عجب تو من یحتمی من الطعام لمضرته، کیف لا یحتمی من الذنوب لمعرته، تعجب دارم از اون کسی که سر سفره نشسته غذاهای لذیذ جلو میاد، از اون غذا پرهیز، از اون غذا پرهیز، از اون غذا پرهیز. چرا؟ ضعف دارم، ناتوانی دارم، فلان مرض رو دارم، فلان مرض رو دارم. مشتهیات نفس را سر سفره همه را کنار گذاشته. تعجب میکنم از این انسان چگونه اقدام به یه گناهی میکنه، اقدام به یه دروغی میکند ولو شوخی. اون برای روحت ضرر داره، سرطان روح میگیری، روماتیسم نفس میگیری، سرطان معانی میگیری، معده باطن میگیری. عجب تو من یحتمی من الطعام لمضرته، کسی که احتما داره، اجتناب دارد از طعام، میگه ضرر داره. کیف لا یحتمی من الذنوب لمعرته، معره آره، معره ضرره. چگونه از گناه؟ الهی قد احسنت الیه. شما این دعای شعبانیه را میخونید ببینید چه میگوید، چه میکنه. ایستاده بخوانید، نشسته نخونید. چند جا اونجا میگه خدایا ایستاده ام من در مقابل. الهی قد احسنت الیه اذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. خدایا به گردنم منت گذاشتی که گناهانی که دارم هیچ کس نمیفهمه، بندگانت نمیفهمه، حتی فرشته هایی که عمل را می نویسن. و کنت انت الشاهد لما خفی عنهم. مگه چطور میشه فرشته رقیب و عتیل که گناهان مرا می نویسه اون هم گاهی مطلع به گناه من نمیشه؟ خدا اجازه نمیده گناهان مرا بنویسه، برای اینکه شما در دعای کمیل می خونید و کنت انت الشاهد لما خفی عنهم، تو حاضر و ناظری. اونی که فرشته عتیل که باید بنویسه بر اون مخفی مونده، خدا تو او را میدونی، اما خودت مخفی کردی از فرشته. و انت شاهد لما خفی عنهم و به رحمتک اخفیت. بس که لطف داری، بس که محبت داری، بس که به من مهر داری، مرا دوست داری. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. در بعضی از کتاب ها روایات داره که خدا به شکل هر یک از شما قیافه‌ای در آسمان و ملأ اعلا آفریده. شما که پا میشید میرید درس بخونید، اون قیافه شما، اون سنخه وجودی شما که ملائکه از او تبرک میجویه، شرح المرا ور میداره میدوه به درس. این کجا میره؟ میخواد بره درس بخونه. افتخار فرشته ها هستید. ناگهان فرشته ها میبینن یک سطری، یک پرده آمد افتاد و معلوم نشد که این چرا مستور شد. یک ساعت، دو ساعت از مستوریت گذشت، دوباره پرده ها برداشته شد. فرشته ها عرضه می دارم خدایا چه شد این قضیه؟ نمیگد به اونها، امام می فرماید این آقا مشغول هوسرانی، مشغول کار مکروه، اعوذ بالله، مشغول کار گناه هست، که انشاءالله از ساحت اقدس شاگردان امام زمان گناه بعید است و نعوذ بالله. اونجا یه پردرش می دازن نمی زره بفهمن فرشته ها. در زیل و دعای یا من ابهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که چنین خدایی هستی. تخلقو به اخلاق الله، دانشگاه علوم دینی باید این مسائل درش پیاده بشه. تخلقو به اخلاق الله و تأدبو به آداب الله. ابوالعلاء معلی میگه رفتم دیدن مرحوم سید مرتضی. ابوالعلاء از اون افراد زندیقهای عالم است که بسیار باهوش و شاعرم شد باشه. رفت دیدن مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی چیه؟ سید مرتضی اون سیدی که انسان هرچی در مقابلش بیستد و مطالعه کنه نمیتوند وصفی از اوصافش بیان کنه. آمد گفت چه دیدی از سید مرتضی؟ اولا وقتی که رفت اونجا از پله ها بالا میرفت افتاد یه شعر خوند، یه معمای گفت، سید مرتضی اون معما را فهمید، فقط یه مصرع گفت، گفت عاجزون اعما طلب با بن قلب پاشد. سید مرتضی گفت این بدجنس به حضرت علی علیه السلام توهین کرده. چرا؟ عاجزون اعما ترقا و انقلب، خودش عاجز بود و اعما بود، پله را رفت بالا و افتاد. حالات خودش بیان میکنه. اون سید مرتضی یه معمایست این عاجزون اعما ترقا که حلش یه عالم وقت داره. وقت رفت نشست پیش سید مرتضی، بعد آمد بیرون، گفتن چه دیدی از این سید؟ گفت یا سائلی عنه لما جئت تسأله علاه و الرجل العاری عن العار. ای کسی که حال سید مرتضی را از من میپرسی، یا سائلی عنه لما جئت تسأله علاه و الرجل العاری عن العار، هیچ عیب و نقصی من در این مرد ندیدم. لو جئته لرأيت الناس في رجل، لو جئته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار. اگر به حضور سید مرتضی برسی میبینید دنیا، ناس، همه مردم خلاصه و ادغام شده است در یک مردی به نام سید مرتضی. لرأيت الناس فی رجل و دهر فی ساعت. میبینید تمام عمر دنیا در اون یک ساعتی است که در حضور سید مرتضی بوده. و الارض فی داری، کره زمین تو اون خانه است که سید مرتضی اونه. یک چنین سیدی است سید مرتضی. این تخلق به اخلاق الله شده. میگویند برادرش وقتی که دید سید مرتضی در حال رکوع از نماز جماعت میخونه نرفت. گفتن آقا نماز جماعت داره رکوع از رکوع بلند میشه. گفت الان او داره در یک مطلبی، داره تو فکر او خونهای متنجس درش میگذره، من اقتدا نمی کنم بین آقا. بعد گفتن آقا چه خبر بود؟ گفت والله راست میگه، من در حال نماز، در حال نماز گاهی فکرم به جای دیگه میره، یه مسئله از حیث را فکر کرده بودم، ابهام داشت برای من، اتفاقا در اون حال به فکرم انداختن این را که او را دارم حل کنم. مثلا یکی از دوستان میگفت که شکایت میکرد، میگفت من در حال نماز من متوجه نمیتونم بشم درست به حضرت معبود، گاهی مطالب علمی به ذهنم میاد، چه کنم؟ این مطالب علمی همونجا خوب نیست. گاهی شیطان در حال نماز ممکنه یه مطلبی علمی رو جای دیگه، وقتی که راه میری، وقتی که میشینی، وقتی که توی مجلسی هستی اونجا مطرح کن. اونجا جاییست که وقتی که میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده در فکرت بگو سجدت لک یا الله، سجدت لک مسبحا، سجدنا لک مسبحین، همه ما، من سجده کردم، انسانها سجده کردن، تمام انسانهایی که در اون حال سجده شماست، شما با اونها هستید، همه را قصد کنید. اجنه ای که در اون حال ساجدن، فرشته هایی که در اون حال ساجدن، بلکه همه موجودات که ساجدن در مقابل خدا، این مطلب رو تو ذهنت بیاور و بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی خدا سجدنا لک خاضعین، خاشعین، طائعین، مسبحین، خدایا همه در برابر سجده کردیم، فکر جای دیگه نره. مرحوم شیخ کاظم صاحب کفایه قدس الله سره، این مرد بزرگ، تخلق به اخلاق الله، یکی از مصادیقش آقای بروجردی رضوان الله علیه، وقتی که از مرحوم صاحب کفایه، چون شاگرد او بوده، هم به درس او رفته بوده مدتی و هم به درس مرحوم سید کاظم صاحب العروه، ولی در برابر صاحب کفایه خیلی خضوع داشت ایشون، خیلی در مقابلش تواضع داشت. از حاشیه کوچک مرحوم شیخ کاظم، مرحوم صاحب اربکه، صحبت میکرد در مقابل اون حاشیه عظیمی که مرحوم سید کاظم برای مکاسب نوشته، او حاشیه کوچک شرح مکاسب نوشته، اما از او تحسین می‌برد. می‌فرمود مرحوم صاحب کفایه در این حاشیه مطلب را با دو سه تا کلمه خوب ادا کرده، اما اون آقای سید هی دنبال هم یه عالم حرف زده و شاید همین مطلب را هم ادا نکرده باشه. یه چنین تجلیلی از مرحوم صاحب کفایه داشت. البته بنده به این تجلیل به این معنا که حاشیه صاحب کفایه بهتر از حاشیه سید صاحب اربد خیلی معتقد نیستم. حاشیه صاحب اربد بهترین حاشیه هاست که شاید کمتر حاشیه نسبت به متن حساب کنید مثل حاشیه مرحوم سید باشد. نسبت به مکاسب کم نیاورده از مکاسب، مطالب عمیقی دارد و حاشیه مرحوم صاحب کفایه بسیار اندک است، ولی اون شخصیت صاحب کفایه، مردی مثل آیت الله عظمی ماه بروجردی را تحت الشعاع خاضع کرده بود. فهمیدم روی اون اخلاق حسنه ایست که ایشون داره. طربه در نجف نیمه شب زنش گرفتار طلق شد، یعنی وضع حمل، آثار وضع حمل. اون وقتم بست عجیبی بود، دید هیچ کس را نمیشناسه، به در خانه کی بره؟ نه ماما بلده، نه جای دیگه بلده، جای غربت، با کسی آشنا نیست، هیچ جا تو فکرش نیومد. پاشد آمد بیرون، رفت در خانه، یک نفر را میشناخت، به اون آیت الله عظمی صاحب اربد. در خانه را زد، آیت الله صاحب کفایه در خانه را زد، یه دفعه دید صاحب کفایه آمد بیرون با لباس، با یه پیراهن و امساری. گفت چی آقا؟ گفت آقا پدر من در این شهر هیچ کسی نمیشناسم، عیالم گرفتار وضع حمل، من چه کار کنم؟ به هر جا رفتم، در خانه علی علیه السلام رفتم، در بسته بود، به جوار کعبه رفتم، چی شاعر میگه به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آید. رفتم اونجا اونم نبود. گفت همینجا توقف کن. رفت داخل، عصا برداشت و عبا برداشت و پول برداشته آمد افتاد جلو، گفت بیا. در اون شهر مدتی بوده، میشناخته خانه ماما کجاست. اون وقتا که مثل حالا که نبوده فورا بردارن ببرن زایشگاه یا حالا من پول بگیرن کارشون درست بشه و برگردن. افتاد جلو این کوچه و اون کوچه و اون کوچه، رفت در خانه ای را زد، یک زنی بیرون آمد، دید آیت الله عظمی آمده با یه طلبه ای در خانه ای. گفتن بیا با من کار داریم. آمد زن را آورد وارد خانه این طلبه کرد و بعد انجام داد اون چیزی را که انجام بده، یه عالم هم پول داد و گذاشت رفت. تخلقو به اخلاق الله، تعدب و عظمت اینه، روحتون بزرگ کنید، تعدب به آداب الله داشته باشید. این مدرسه ها مدرسه اخلاق است، عمدتا مدرسه تصفیه روح است، مدرسه تزکیه روح است. سجده های طولانی گاهی انجام بدید. من توصیه می کنم همه برادرها را، همه خواهرها را، همه کسانی که وارد طلبگی هستند، توصیه می کنم به چند چیز که یکی از اونها در مقام خلوت و اوقات خلوت سجده طولانی به اصرار است. در دعا اصرار کنید، یه دفعه دو دفعه خدا فلان حاجت فلان حاجت فلان حاجت تموم شد، یک ساعت اصرار کنید، یک ساعت و نیم اصرار کنید، تا عشقتون بریزه، تا بفهمن که تو چی میگی. تا در روایت داره گاهی اصرار کنید در آسمان ها باز میشه، خدا میفرماد ملک ها ببینید بنده من چی میکنه، حاجتش به این زودی برآورده نکنید تا ملک از صدای او خوشش بیاد. شما چنین انسان هایی هستید؟ در دعا اصرار کنید، نوافلتون را خوب بخونید انشاءالله. در خاتمه یه روایتی دوباره براتون میخونم. در روایت داره پیغمبر گرامی سفر کرده بود با یه چند نفر، در بیرون شهر بود، مسافرت بودن، خواستن یک حیوانی ذبح کنن و بخورن. گفتن حالا کی این کار را انجام بده؟ یکی گفت انا اذبح، اون دیگری گفت که انا اسلخ، اون سومی گفت انا اطبخ، اون گفت یعنی من ذبح میکنم، یکی گفت من سلخ میکنم، پوستش میکنم، اون دیگری گفت انا اطبخ، من میپزم. حضرت فرمود انا اجمع الحطا، منم هیزم جمع میکنم. آقا شما بمیشینید ما جمع میکنیم؟ نه، با هم که هستیم این امتیازات، این اخلاق انسانی تقاضا میکنه. پا شدن، هر کسی وظیفه خودش انجام داد، پیامبر گرامی هم وظیفه خودش انجام داد. تخلقوا به اخلاق الله، تعدبوا به آداب الله. اون روایتی که میخواستم در آخر عرضم توصیه است، علی علیه السلام میفرماید که من از خدای تبارک و تعالی میخوام این چند دقیقهی که در حضور آیون هستم و من به قصد قربت از جا برمیخیزم میام، با اینکه حالم هیچ اقتضا نداره، به طمع این که از انفاس قدسیه شما و این چند دقیقهی که اینجا هستیم متوجه پروردگار بشیم، امیدوارم انشاءالله حظ و نصیبی ببریم. علی علیه السلام در حکمت 82 از نهج البلاغه می فرماید اوصیکم بخمس لو ضربتم آباط الابل فی تحصیلها لکان له اهلا. حالا عبارت را ممکنه وقتی اختلاف بکنم. 5 مطلب را به شما توصیه می کنم. اگر سوار شترها بشید که در اون روز بهترین وسیله مسافرت شتر بوده، اوصیکم به خمس لو ضربتم آباط الابل، سوار شتر بشید و ابتها و زیر رانهای شتر بکوبید با تازیانه که برید برسید به او، لکان له اهلا. اول چیه؟ لا یرجون احدکم الا ربه. از وقتی که از خانه حرکت میکنی، به حوزه قم میایی، درس میکنی، عالم میشی، بزرگ میشی، به هر جا برسی، لا یرجون احدکم الا ربه، امیدتون، تکیتون در تمام کارها پروردگارتون باشد. لا یرجون احدکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. و از هیچ چی نترسید غیر از گناهتون. در جهان از هیچ لا تأخذه فی الله لومت لائم، اینجوری باشید غیر از گناهتون. انسان را غیر از گناه هیچ از راه منحرف نمی کنه، هیچ بدبخت نمی کند. ولا یخافن احدکم الا ذنبه ولا یستحین احدکم اذا لم یعلم ام یقول لا اعلم. هیچ مانعی نداره، خجالت نداره، مطلبی را که نمیدونید بگید نمیدونم. انشاءالله فردا و پس فردا ماه رمضان و محرم آمد، در یک جایی مشغول تبلیغ شدید، وارد شدید در میان یک عده مردم، همه شما را به یک نظر بسیار عالی از اون مرتبه که دارید یا علمه بالاتر هم حساب میکنن. اگر حجت الاسلامی آیت الله عظما هم میگن اونجا در یک مقامی. یه وقت میبینید گاهی بعضی همه اینها را به خودش زود میخره، دیگه بله مثلا مثل که همین جورم هست و حد ملتزم میشه که هرچی هم بپرسن بگه. وقت یه چیزهایی میپرسن و اون یا نمیدونه یا خلاف میگه. وقت میبینید که ما یفسده در این سفر از احکام الهی اکثر من ما یصلحه میشه، چیزی که ضرر زده بیش از نفعش میشه. نه آقا، کاملا خودتون گم نکنید، بگید من یک انسان محدودی هستم، سوادم کمه، من حالا آمدم دو سه تا مسئله، اونی که بلدم همینه، من بیش از اینها قدرتی ندارم، همین اندازه هستم و همین را مزایقه نمی کنم. اینجوری باشید. یک آقای آمد از یک جایی، از یک روستای آمد، فلان آقا کجاست؟ میشناسم فلان آقا کجاست؟ کدوم تو این صحنه تو کدوم صحن نماز جماعت میکنه، تو حرم کجای حرم نماز جماعت میکنه. معلوم شد که این آقا رفته گفته من امام جماعت فلان صحنم، امام جماعت داخل حرمم. میپرسید اون آقا کجا؟ این یه طلبه است که خیلی ها نمیشناسن. اونجا از حدتون تجاوز نکنید، اون چی که نمیدانید بگید نمیدونم. ولا یستحین احدکم اذا لم یعلم ان یقول لا اعلم. هیچ خجالتی ندارد اگر نمیدانید بگویید نمیدانم. ولا یستحین احد اذا لم یعلم ان یتعلم. از علم هم مزایقه نکنید. در هر چیز ذلت بد است جز شاگرد در برابر استاد. هر چی ذلیل تر بشه، هر چی خاضع بشه، هر چی بپرسه، همه استفاده است. ولا یستحین احد اذا لم یعلم ان یتعلم. در برابر استاد، قدمای علمای امامیه رضوان الله علیهم در برابر شاگردشون خیلی فاضع بودن. صاحب المدارک قدس الله سره که از اردبیلی رضوان الله علیه خیلی کم نمیاره در تحقیقات الان مسائل صحبتهای مرحوم محقق اردبیلی با صاحب مدارک همه در مرعا و منظر فقها هستن. قال الاردبیلی کذا، قال صاحب المدارک کذا. اما وقتی که اردبیلی مرحوم میشه دنا میشه که اون کتاب او را تکمیل کند، حاضر نیست این را تتمه اون کتاب بنویسه. میگه من کجا و احمد اردبیلی کجا، بیام کتاب او را تکمیل کنم. تتمه کتاب او را، مجمع الفواید را به نام یک کتاب دیگری که خودش را در این مرعا و منظر قرار ندهد. در مقابل استادتون خاضع بشید، هیچ خجالت از پرسش نکنید. که این جمله را درباره ماها گفتن، من رق وجهه رق علمه. هر کس اون چه خجالتی باشد علمش هم رقیق است، علمش هم خفیف است، علم پیدا نمی کنه. و این سومیه. و پنجمین چهارمی بود و پنجمیش اینه، پنجمیش اینه که و صبر من الایمان کالرأس من الجسد. در کارتون صبور باشید، وقتی که وارد حوزه شدین انشاءالله امیدواریم محکم باشید، قرص باشید، با اراده جدی مشغول کار بشید که انشاءالله آتیه. من قول میدم که انشاءالله آتیه خوب داشته باشید، قول میدم انشاءالله این دین خدا را شما به همه جا برسونید، قول میدم انشاءالله از جاهای دیگه بیان از شماها فرد بخواهن. در اوکراین الان یک عده هستن اسمشون مسلمان است. یه آقای رفته بود، قابل تقدیر و تشکر از این مطلب، آقای رفته بود مدتی مونده بود و برگشته بود، گفت آقا تقریبا یه چند میلیونی اونجا مسلمان داره، اما مسلمانن اسمشون مسلمان، اگر بتوند یه مبلغی برود اونها را سنی کند سنی میشه، شیعه کند شیعه میشه، اهل بیتی کند و ولایتی کند ولایتی میشن، ناسبی کنه ناسبی میشن. از اون طرف هم میان انجیلی ها، میان اونا را انجیلی مسیحی میکنن مسیحی میشن. انسان های بکر لابشرت مونده به این آیون درس بخونید، قوی بشید، زبون یاد بگیرید، مقتدر بشید، روحتون قوی کنید، آماده زحمات بشوید که این نبوت است و رسالت است خدای تبارک و تعالی در مقابل حوزه های علمیه قرار داده. بدانید رسالت عظیمی را بر دوش دارید، بدانید نبوتی را بر دوش دارید که انشاءالله عمل کنید تا بتونید انجام وظیفه کنید. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و مرور بفرما. خدایا این بندگان خالص تو، این شاگردان حضرت بقیت الله از راه های دور آمدن، به تمام آمال و آرزوهایشون نائل بفرما. خوب خواندن، خوب فهمیدن، خوب حفظ کردن، خوب عمل کردن و سپس خوب تبلیغ کردن، کلها قربتن الیک، به همه ما عنایت بفرما. خدایا کارهای ما را، بحثهای ما را، درسهای ما را، مطالعات ما را، نوشته های ما را، سخنرانی های ما را که حتی دو بار به حضور اقدس حضرت بقیت الله عرضه می دارن مورد لطف و عنایت اون حضرت قرار بده. پروردگارا قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر موفقیت عنایت بفرما. خدایا کشور ما نیازمند بارانهای زیاد و باران رحمت در همه جا هست. پروردگارا باران رحمت را، باران زیاد، باران پرسود، باران بی ضرر، بارانهای رحمتت را بر این ملت ببار. خدایا ما را از همه فیوزات معنوی و مادی برخوردار بفرما. این کشور ما را کشور پیشرفته در مرحله علم و عمل قرار بده. طلاب محترم علوم دینیه را معید و منصور بدار. خالصترین سلامهای ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. و السلام علیکم و رحمت
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على خیر خلقه و افضل بریته مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي أمير المؤمنين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم صلاة نامية زاكية. اللهم بلغ سلامنا إليهم جميعا. قبل از اینکه دو سه تا روایت که علی الرسم در پنج شنبه ها میخوندیم این جمله را خدمت دوستان عرض کنم. حوزه علمیه قم زاده الله عزن و شرفن غیر از حوزه ایست که ما اینجا آمدیم. حوزه ای بود بی نظم، حوزه ای بود بی قدرت، حوزه ای بود کم افراد، کمیتاً و کیفیتاً در سطح بسیار پایین، برای اینکه ایادی ظلم و جور حکومت بر کشور داشت. این تفسیر من نیست، حالا این دیگه تفسیر من نیست، یادتون رفته؟ و فعلا البته توجه داشته باشید که من یه چند دقیقه بیشتر مزاحمت نخواهم کرد. انشاءالله گویندگانی صحبتهای خواهند کرد به تناسب روز و حوزه که ما به حساب تیمم در مقابل وضوع قرار نگیریم. به چند تا روایتی میخوانم علل رأس و عرایزم را خاتمه میدهم که استفاده های بهتری بکنیم. البته میخواستیم این مطلب را عرض کنیم که حوزه ما به حمد الله حوزه پرمغزی شده فعلا، حوزه که میتواند تا حدی جوابگو باشد ولی بسیار کم. حوزه اون روزی که ما بودیم جوابگوی هیچ کشوری نبود، هیچ مجتمعی نبود و من خدا را شکر گذارم که عده‌ای که در رأس اونها ولی امر مسلمین قرار گرفته و این حوزه را در مقابل تقاضاهای مختلف دنیا دارن واجد عرضه می کنن که انشاءالله حوزه بتواند این که دنیای امروز، دنیای جهان، جهان امروز متوقعند از علوم، از فنون، از اسلام برخوردار بشوند، حوزه ما بتوند به زودی انشاءالله جواب مثبتی بر این تقاضاها بدهد. البته فعلا نداریم، ما خیلی کم داریم، انشاءالله در همت والا به واسطه همت والای شما برادرها روزی خواهد رسید این معنا که بتوانیم به تمام سؤالهای دنیا، به تمام تقاضاهای دینی و معنوی دنیا جواب درستی بگوییم. این قدرت را انشاءالله حوزه بتواند و حوزه دارد برای همین جهت داره پیش میره به حمد الله، در همین مسیر داره پیش میره. علیکم به تقوی الله و نظم امرکم هم باید در اینجا حاکم باشه. ابتدا تقوی الله و بعد نظم امرکم و توأم با هم این حوزه داره به حمد الله پیش میره. یه دو سه کلمه، دو سه روایتی عرض میکنیم که آقایون انشاءالله میخوان تبلیغ برن، برای هدایت جامعه برن. در ابتدا باید از حالا یک خلوصی پیدا کنه، یه نیتی پیدا کنه، قصد صحیحی پیدا کنه. از اول قصد درستی، مردم نیازمندن و شما با قصد قربت حرکت کنید. یک روایتی از پیغمبر گرامی وارد شده، از اون روایت هاست. فرمود اذکر الله فی ثلاث، در سه جا خدا را فراموش نکن، اونجا خدا را یاد بیار. عند همک اذا هممت، یکی وقت تصمیم گیری که میخواهی تصمیم بگیری. الان شما انشاءالله تصمیم گیری دارید برای تبلیغ بروید، خدا را برای مردم معرفی کنید، اسلام را برای جامعه معرفی کنید، قرآن را در جامعه ظاهر کنید، احکام الهی را در جامعه روشن کنید. اذکر الله فی ثلاث عند همک، همین تصمیم گیری حالا. خدایا من قصد دارم بروم تا اون اندازه که قدرت دارم دین تو را تبلیغ کنم، تا اون اندازه که میتوانم از دستم برمیاد تو را در میان جامعه معرفی کنم، دینت را معرفی کنم، اهل بیت را در جامعه، اهل بیت علیهم السلام را در جامعه معرفی کنم. قصدتون اخلاص باشد و همه چیز را کنار بگذارید جز او، همه قصدها را کنار بگذارید جز او. یه تاریخچه نقل میکنن که نادرشاه وقتی که حمله کرد به هندوستان و جواهرات گوناگونی از اونجا به غنیمت گرفت و برمیگشت به ایران، یکی از صندوق‌های جواهر از روی استر افتاد و شکست جواهرات و لؤلؤ پراکنده شد. گفت هر کس یه عده از گنده های ارتش دورش گرفته بودن، گفت هر کس هر چه بردارد مال خودش. همه متفرق شدن، یکی به اون سنگ حمله میکرد، یکی به اون طرف که یه چیزی بهتری برداره. در میان اینها یه نفر آمد نادرشاه را محکم بغل گرفت. گفتن چیه این، چه مطلبیه، چرا آمدی پیش من تو را؟ گفت همه سراغ گوهر رفتن، همه سراغ جواهرات رفتن، دور رفتن، من پر قیمت تر از تو را پیدا نکردم، من آمدم تو را پیدا کنم. این یک مطلبیست بر یک انسان فاسقی انجام گرفته. این درس است برای ماها، همه چیز را ترک کنید و او را بگیرید. وجعلنی ممن قطعت عنه کل شیء یقطعه عنه، خدایا مرا از کسانی قرار بده که او را از همه چیزی که، از هر چه که او را از تو می برد، از او بریده ای. اللهم اجعلنا، این این دعای محترم را پیوسته در ذهنتون باشد و از خدا بخواهید. اللهم اجعلنا ممن اطلت عمره و حسنت عمله و اتممت علیه نعمتک و رضیت عنه و رضیت عنه و احییته حیاتا طیبه فی ادوم السرور و اسبغ الکرامه و اتم العیش. خدایا من اینا را از تو میخوام، همه چیز را رها کنی جز او، قصدتون با اخلاص بروید و بگویید و انشاءالله بدانید که مؤثر خواهد بود. اخلاص اولین قدمیست که باید انشاءالله آقایون داشته باشند. فکر مال، فکر پول، فکر چیزهای دیگر را به کلی از مغز بیرون کنید که انشاءالله بیرون کردید که اینجا آمده و الا شما و اینجا. بنابراین از همه، یادم یه وقتی در اوائل طلبگی مرحوم مطهری، این مرد بزرگ که خدای مورد عنایت و رحمتش قرار بدهد، صاحب قلم، صاحب بیان، صاحب علم، صاحب فضیلت، اوائل طلبگی به یک شهری که اسمش هم میدونم رفته بود اونجا برای تبلیغ. دهه محرم بود نمیدونم، ماه رمضان بود نمیدونم، ولی آخرین روزهای تبلیغش که فردا مثلا عاشوراست یا فردا عید فطر تموم میشه، یه دفعه دیدن آقای مطهری تشریف نداره. این ور رفتن اون ور رفتن، دیدن ماشین گرفته و رفته. گفته من اون چه که میخواستم، فکرش این بود، من اون چه که میخواستم بگویم خدا گفتم، من تبلیغم را کردم، حالا دیگه تموم شد، بعد از این چیزی نمونده مگر انتظار الفلوس، من هم دیگه برای او نمیمونم. رب سراغ کارش. بالاخره انسان باید توجهاتی به خدا داشته باشه تا مطالب اثر کند. مطالبی را برای مردم توصیه میکنم به توصیه اجمالی و فهرست اجمالی، مردم را از برکات حکومت اسلامی برخوردار، مردم را روشن کنید. حکومت اسلامی همون حکومت الهی است که هزار و چند صد سال تعطیل شده بود و خداوند این حکومت را تازه به ما داده. این مدت‌های مدید در ماه رمضان مؤمنین می‌خواندن این دعای شریف را، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. همین دولت کریم است که خدا به ما داده به قرینه این که تعز بها الاسلام. اسلام در ایران داره عزت پیدا می‌کنه. اسلام را دارید شما عزیز می کنید، قدر خودتون را بدانید، تبلیغ بروید، بگویید به مردم، مخلصانه بگویید، اسلام را روشن کنید که امام عسکری فرمود خدای رحمت کند کسی را که دست ایتام ما را بگیرد و به ما برساند. آقا شما که یتیم ندارید، شما یک فرزند دارید اونم الحمدلله، شما که یتیم ندارید. فرمود اون شیعه هایی که در اطراف و اکناف دنیا از معارف اسلامی دورند، به ما معتقدند و از معارف اسلامی دورند، همه اونها ایتام ماست. خدای رحمت کند طلاب حوزه علمیه قم را که ماهای رمضان و محرم منتشر می شوند و دست ایتام ما را می گیرند و بیارن به ما متصل می کنند. این کار را انجام بدید انشاءالله، این کار کار مهمیه، از برکات و حکومت اسلامی. یه چنین جلسه هست. یک آقای رفته بود پاکستان یا هندوستان، درست یادم نیست، گفت رفتم اونجا در یک آبادی بنا بود بمانیم صحبت کنیم چه کنیم، اتفاقا به قبرستان رفتیم، دیدیم اونجا قبرهای زیادی هست که روش یه پرچم یه بیرقی که انه نصب کرده. گفتم آقا اینا چیه؟ گفت اینا کسانی هستن که اینجا روحانی نداری، کسانی هستن وقت مرگشون کسی نبود برای اینها نماز میت بخونه، آوردیم دفنشون کردیم که یک آخوندی وارد اینجا بشه بره سر قبرش نماز میت بخونه. یه چنین جاهای ما داریم، تشریف ببرید خصوصا به جاهایی که دور دسته، برید پیشنهاد کنید به آقایون و متصدیان محترم اعظام، چه از طرف دفتر رهبری ایده الله تعالی باشه، دفتر تبلیغات باشه، اعظام مبلغ باشه، سازمان تبلیغات باشه، شورای محترم مدیریت، پیشنهاد کنین بگید آقا در این مملکت هر جا دور دسته، هواش خرابه، پول کم میدن یا هیچی نمیدن، من اونجا میخوام برم. هر جا هیچی نداره من میخوام اونجا برم. چرا؟ برای اینکه میخوام همه چیز به دست بیارم. پیغمبر گرامی از مکه حرکت کرد به سوی طائف، چقدر راهه؟ 10%، 12%، نمیدونم درست الان، پیاده تشریف بردن به طائف. اونجا هم شنیدید که حضرت را ایستادن نشستن یک طرف خیابان و حضرت که از اونجا رد می شد مرتب سنگ زدن تا پاهای مبارک حضرت مجروح شد. با اون حال اینطور پذیرایی کردن، از رفت در سایه یک نخلی خرمایی نشست، عتبه و شیبه از اعیانهای مکه نشسته بودن، دیدن پیامبر را و شناختن. یه غلامی داشتن به نام عداس، یه مقدار انگور دادن دست غلام، گفتن ببر این انگور را بذار پیش اون مردی که زیر اون نخله نشسته، اما باش حرف نزن، او جادوگر است، تو را جادو میکنه، برو انگور را بده و برگرد. عداس مرد فهمیده‌ای بود، مال نینوا بود، درس خونده بود، کارگری بود، آمده بود کار کند برای آقای عتبه و شیبه. رفت اونجا تا انگور را جلو حضرت گذاشت، حضرت او را به حرف گرفت. اهل کجایی؟ چه کاری؟ اسمت چیه؟ گفت اهل نینوایم. فرمود خدای رحمت کند متا پدر داوود را، که اونجا جای متا بوده و داوود بوده. گفت تو کجا و عرب کجا و فهمیدن جغرافیا و تاریخ کجا؟ گفت من پیامبرم، خدا مرا مبعوث کرده. شروع کرد به خوندن آیاتی از قرآن مجید که بر قلب مبارکش نازل شده بود، نزل به الروح الامین و على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين من میگم خطابا همش مال پیغمبر نیست و حتی این خطاب قرآن هم مال پیغمبر گرامی تنها نیست. برای هر یک از شماها که اینجا نشسته اید و عرایز مرا میشنوید، این خطاب مال شما هم هست. نزل به روح الامین و علا قلبه، قرآن تو دلتونه، تفسیر قرآن تو دلتونه. لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، که منتشر بشید در جهان و انذار کنید مردم را این آیات را پیامبر خوند. قلب اداس را رو بود، اداس فهمید درست میگه، همونجا ایمان آورد، افتاد به پای پیغمبر گرامی. پیامبر دید، پیغمبر قبول کرد اسلام او را. وقتی برگشت رفت پیش عتبه و شیبه، ملامتش کردند، به ما خضوع نمی کنی، احترام نمی کنی، به پای این مرد افتادی. گفت من فهمیدم که این چه می گوید و چه کار است. حالا ما این جمله رو می خواستیم بگیم که پیغمبر گرامی از مکه پا میشه میره طائف، با این زحماتو برمیگرده، یک انسان عاقل و کامل حساب نمی کنه که چه نتیجه گرفته. نتیجه چه بوده؟ چرا؟ نتیجه بزرگی گرفته، یک اداس پیدا کرد، یک انسان کامل پیدا کرد. انشاءالله تبلیغ بروید. با آقایون و برادران اهل تسنن گاهی مورد صحبت میشه، گرم بگیرید و این را بدانید امروز اسلام نیاز به وحدت جمیع فرق است و جدایی فرقه ها به حال اسلام ضرر داره. ما گاهی از اونها تشریف فرما میشن تو خونه و اونها یه صحبت های بر اونها داریم، میگیم که تا حال این نکته را بدانید، اسلام این مقدار با این جمعیت 1.5 میلیارد اسلام الان نزدیک به این حدود افراد داره، اما همه متفرق، همه بدبخت، همه حسیر. چرا؟ میگم آقایان علماء اهل تسنن، این اسلام را، این مسلمان ها را به این حال در نیاورد مگر علماء اسلام. حالا که مقصره که مقصر نیست، کمه تقصیرش بیشتر، کار به اون نداره. اسلام به حال امروزی در نیومده و به این اختلاف و تفرق در نیامده مگر به خاطر آقایان و علما که قرآن میگه. و نمیشد اسلام را به وحدت برگردانید، باز باید خود علما باشد دست وحدت به هم بدن. امام امت رضوان الله علیه کوشید این اتحاد را ایجاد کرد فل جمله، و باید بیشتر از این ایجاد بشود. انشاءالله در مجالس مردم را به وحدت دعوت کنید، با افراد با اونها هم گرم بگیرید و انشاءالله امیدواریم که بتوانید در این قسمت مسائل خوبی را برسید. در مجالس یه نکته هم عرض کنم که مجالس را تا بتونید در مساجد انجام بدید، تو ادارات و تو عرض کنم جاهای دیگر تا بتونید مردم را به مسجد بکشید، مگر اینکه نتوانید. ببینید اگه در اون جای در مدرسه ها برای دانش آموزان نرید، اونجا نماز جماعت نخونید، اونها نمیتونن، موفق نمیشن به مسجد بیاد. تا بتوانید مردم را با مسجد را معنوس کنید، به طرف مسجد بکشید. یه روایتی بکنم در آخر عرضم راجع به این موضوع، و اون این است که پیغمبر گرامی فرمود در یک جای سبعتون، از اون روایاتی است که مرحوم صاحب سفینة البحار در کلمه سبع نشته، سبعتون یظلهم الله تحت ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله، 7 نفرند که خدا در روز قیامت در سایه عرش اونها را قرار خواهد داد، در روزی که سایه‌ای نیست جز سایه پروردگار. امام عادل، یکی پیشوای عادل که به حمدالله دنیای امروز را بگردی، به هر کشوری بری، به هر جا بری، همه کسانی که در رأس کشور قرار گرفتن هیچ یک از اینها امامون عادل نیستن، همه یا فاسقن یا فاسقتر یا اونم بدتر. امامون عادل و شاب نشأ فی طاعت الله، آقایانی که از ابتداء جوانی وارد حوزه شدند که در نتیجه نشأوا فی طاعت الله. و رجل تعلق قلبه بالمسجد، مردی که با مسجد سر و کار داشته باشه، مردم را به مسجد دعوت کنید، من عرایزم را خاتمه می دهم و تشکر می کنم، اولا از خدا شکر گذاری دارم که خدای تبارک و تعالی توفیق داده عالم روحانیت در ایران توانسته زمام امور را به دست بگیرد و همت خودش را در اعلاء کلمه الهی مصرف کند، و از کسانی که این مجالس را تشکیل دادن و صحبت می کنن، از همه اونها تقدیر تشکر می کنم، برای اینکه همه اینها در راه این است که اسلام را به جامعه برسونیم و قابل تقدیر و تشکر است، و امیدوارم که آقایون هم بتوانند در این قسمت انجام وظیفه کنند. مجالستون را همیشه در هر جا هستید با اسم ائمه علیهم السلام شروع کنید، اهل بیت را به مردم خوب معرفی کنید، بکم فتح الله، بکم یختن، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع على الارض. پروردگارا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما، توفیق خوب خواندن و خوب فهمیدن و خوب حفظ کردن و خوب عمل کردن را به همه ماها عنایت بفرما. پروردگارا توفیق تبلیغ، اون تبلیغی که رضایت تو در آن است، از نظر کیفیت و کمیت و جهات دیگر برای همه ما عنایت بفرما. رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر، موفقیت، عنایت بفرما. خالصترین سلامهای ما را به وجود از اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.